السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکته و آوت و متعه و فی ها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری لطف کنه. اللهم محمد محمد و عجل. اول عذر میخوام، رابندون شده بود، تصادف شد و ببخشید، وگرنه تأخیر اینقدر نمیکنیم. من امروز اتفاقا زودتر اومده بودم، منتها دیگه هر کاری که انسان اراده میکند محقق نمیشود. در خدمت آیات سوره بقره بودیم که تتمه ای از آیات دست آیات شریفه 59 تا 62 باقی مونده بود که این آیات خیلی بحث‌های کاربردی داشت که انشاءالله دوستان این بحث‌های کاربردی رو دقت می‌کنن. این که اگر کسی کتمان بکند ما انزلنا رو، چطور لعن همه لائنین رو به دنبال دارد علاوه بر لعن الهی؟ خب آیا هر گناهی این گونه است؟ یه توضیحی دادیم خدمت شما که هر گناهی چطور میتوند با لعن لائنین رابطه پیدا بکند بر اساس اون نظام پیوسته اعمال، که هر عملی با اعمال دیگه پیوسته است که توضیحش مفصل عرض شد. اما این گناه ویژه که کتمان ما انزلنا من البینات است، علاوه بر این که هر گناهی این اثر رو دارد، اینجا اختصاص این که لعن هر لائنی رو ذکر کردن با اینکه او اختصاصی درش نبوده و همه رو شامل می شده، نشون میده گناه کتمان نزدیک به گناه و یا شبیه و از سنخ گناهی است که شیطان نسبت به سجده به آدم محقق کرد. و همون گونه که سجده بر آدم از سنخ کتمان و کفر بود، چون اونجا میدانست مقام آدم را اما سجده نکرد، کسی که میداند حقیقتی را و کتمان میکند، به خصوص که اون حقیقت در رابطه با نبوت نبی ختمی باشد، به خصوص که اون حقیقت در رابطه با تثبیت یه حقیقت کمالی باشد که تو طول تاریخ بشریت به او احتیاج دارند، این سنخ کتمان لعن همه لائنین رو به دنبالش دارد. لذا در اینجا در تتمه این آیه شریفه، وجه این که چرا لعن همه لائنین به دنبال این در حقیقت کتمان هست رو مرحوم علامه ذکر کردن. فکر میکنم تطبیق تمام شده بود یا تتمه تطبیق مونده بود. بله؟ خب این نکته بود که در اونجا باقی مونده بود. یه بحث التفات هم داشتن. بله، همین که جریان کتمان شیطان نسبت به آدم پیش آمد، کتمان شیطان نسبت به آدم یک کتمانی بود نسبت به خودش که محروم شد، یک کتمانی بود نسبت به این که بعد از این هر زلالتی در رابطه با همین کتمان محقق میشه. یعنی تمام زلالت هایی که در عالم محقق شد بعد از اون کتمانی بود و منشأش همون کتمانی بود که چی شد؟ از آدم محقق شد. چون کاری که شیطان پس از این میکند و به دنبال این کتمان میکند این است که همه در حقیقت اقواء الهی رو نسبت به خودش نسبت به آدم داد و از آدم دید، و چون از آدم دید و فرزندان آدم، همه سعیش رو در رابطه با زلالت و سقوط آدمیان به کار برد بعد از این کتمان. لذا این کتمان که اولش هم تو همون آیه هم دارد که اینها این کتمان آیه و ما یکتمون تو اون آیه سجده که خدای تعالی اون چرا که شما آشکار میکنید و اون چرا که کتمان میکنید و ما یکتمون رو خدا میداند، که کار شیطان کتمان بود، یعنی اون چرا که پنهان میکرد و در درونش بود و به عنوان یک که بعضم دارد اون بحثم گذشت که عبور میکرد از کنار اون مرتبه تسویه‌ای آدم که هنوز روح درش دمیده نشده بود و میگفت اگر امر بشم به سجده بر این، من سجده نخواهم کرد. یعنی از ابتدا این مسئله کتمان و عناد در وجودش بود. خب این وجه شدت در حقیقت لعنی که در اینجا لعن همه عالم رو به دنبالش دارد، لعن همه انسان‌ها رو به دنبال دارد که خب معلوم شد مرتبط میشه با هدایت همه انسان‌ها. لعن ملائکت الله رو به دنبال دارد، چون ملائکت الله وسائط تدبیر عالمن و وسائط صعود اعمالن. اگر اعمال در جانب صعود و تدبیر اختلال ایجاد شده در عالم، لعن ملائکه همچی هستش، به دنبال این هست. همچنان که فرمود لا تفتح لهم ابواب السماء، ابواب السماء برای اینها گشوده نمیشه، نشون میده ملائکه مدبره در رابطه با فتح ابواب السماء در کسی که کتمان میکند اونها مورد لعن قرار میدن او رو، چون باب ورود به سما رو منصد کردن و ارتباط در حقیقت افراد با ملائکه رو در رابطه با صعود اعمال منصد کردن. پس لعن اونها رو هم به دنبال داره، لعنم که بیانش و بحثاش گذشت. یه بحث التفاته که مرحوم علامه تو بحث التفات خیلی دقت میکنن و نکات بسیار زیاد تربیتی و هدایتی رو از بحث‌های التفات به دست میارن که سعی میکنن تو جاهای مختلف اگر میشد که این بحث، البته شنیدم یه جایی داره این کارو، این بحث التفات ها رو در المیزان کنار هم بیارن و قواعدش رو ازش استیاد کنن که گوش و کنار المیزان پراکنده است، این بحث التفات کشش داره همچین کاری رو و یه بحث تربیتی بسیار دقیقی است. از جمله در اینجا میفرماید که من فقط خلاصش رو عرض بکنم، میفرماید که در آیه اولا از تکلم مع الغیر به غیبته، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون. یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون به صورت چی استفاده شده؟ غیبت. ولی من بعد ما بیناه و ما انزلناه و اینها در حقیقت به صورت ما انزلناه او رو، ما بیناه و للناس، اینها که صورت متکلمه میگه اینجا که به این صورت آمد، در اینجا این الاغولهی اولائکه یلعنهم الله، لأن المقام مقام تشدید سخط، چون مقام تشدید سخطه التفات میشه از غیبت، از متکلم مع الغیر به غیبت، یعنی جایی که از متکلم مع الغیر و از متکلم وحده به غیبت به اصطلاح التفات صورت میگیرد، اون جاهایی است که از جملش، اون جاهایی است که دایره سخط الهی میخواد چی بشه؟ تشدید بشه. یعنی اگر جای ابراز سخط بود، جای متکلم نیست، جای ابراز سخط جای در حقیقت چی هستش؟ تشدید و سخط هست. لذا این یکی از التفات ها، و سخط و یشتد و اذا عظم اسم من ینسب الی او وصفه، اون جایی که در حقیقت عظیم بیاد اسم اون کسی که میخواد این غضب بهش نسبت داده بشه، هر چقدر اون اسم به صورت غیابی و عظیم تر جلوه بکنه و نزدیک و در حقیقت ملایم نباشه که تو متکلم وحده و متکلم مع الغیر این گونه است، عظیم تر میشه. بعد میفرم اونم تازه تو بین اسماء الهی، اون وقت چی؟ بین کدام اسم؟ میفرماد خود اسم الله که اومده، این شدت در حقیقت عظمته که اینجا نسبت اسم الله آمده که میخواد عظیمترین در حقیقت اسم رو برای خدای تعالی در رابطه با این لعن بیاره، که خود اینم شدت در چی هستش؟ علاوه بر التفات از متکلم به غیبت، علاوه بر این اون اسمی که عظیمترین هم هست ذکر شده. همین که این نگاه هم روش تربیتی به ماست که یاد بگیریم، یعنی گاهی بدون این که به اصطلاح تشری زده بشه تو نوع ارتباط تربیتی، انسان میتونه تو ارتباط تربیتی شکار بکنه، تو ارتباط تربیتی خودش از این نوع التفات ها استفاده بکنه. خود این التفات ها نه فقط کسی که علم داره به اینها تأثیر دارد، بلکه خود این التفات ها تأثیر دارد. انسان احساس میکند یه دفعه ملاتفت تبدیل شده به چی؟ به یه خورد غیبت، همین غیبت یا به اشد غیبت. اینا مراحله که هر امری رو انسان تو نظام تربیتیش، یعنی میخوام عرض بکنم این فقط تو ارتباط خدای تعالی با انسان ها نیست، بلکه تو تربیت انسان ها نسبت به کسانی که مورد تربیتشون قرار میگیرند هم همین در حقیقت مسائل التفات و قواعد التفات، منتها مناسب زبان خودش. گاهی این زبان، زبان قال نیست، بلکه زبان چیه؟ رفتاره، که التفات در ارتباط نزدیک به ارتباط دورتر، چنانچه میگن مثلا شما میخواید امر به معروف بکنید، اگر با کسی ملاطفت داشتید یک کمی خودتون رو در حقیقت چکار بکنید؟ دورتر بکنید، یک کمی در حقیقت ارتباط رو کمتر نشون بدید تا متوجه بشه. این التفات دیگه، التفات از چیه؟ از حالت متکلم بودن به حالت در حقیقت غیبته. توجه به این نوع ارتباطات در تربیت کودک، نوجوان، در ارتباط با دوستان، تو ارتباطات تربیتی جامعه‌ای و حاکمیتی، همه اینها میتونه چی باشه؟ استفاده برای انسان اثر داشته باشه. منتها بعضیش به قوله، بعضیش به رفتاره، همش هم این التفات‌ها. منتها در خدای تعالی این حقیقت رفتاری، حقیقتش فعله. اما اگر بخواد این فعل تبدیل بشه به قول، میشه این بیان، و الا در اونجا همش فعله، منتها تبدیلش به قول شده این. اگر بخواد به زبان بیاد او تبدیل به این شده، و الا حقیقت و متن فعل این رابطه التفات. یعنی حقیقتا التفات در آیاتی که اومده داره بیان فعل خدای تعالی رو میکنه، و این یه گویایی از اونه که این التفات ها میتونه خیلی کار برسه در نظام تربیتی. بعد میفرماید که دوباره در حقیقت بعد از این میفرماید که التفات آیت الثانیه من الغیبت الی التکلم. دوباره اول از تکلم به غیبت بود، بعد دوباره از غیبت به تکلم، اونم در حقیقت به متکلم وحده، یعنی به متکلم وحده که میفرماید در آیه شریفه فاولا الا الذين تابوا و اصلحوا، که غایب است، الا الذين تابوا و اصلحوا، که اینها توبه کردند و خودشون رو در حقیقت از اون فساد نجات دادن، و بینو که همه اینا غایبه، فاولائک اتوب علیهم، اتوب علیهم، که متکلم وحده است، که در متکلم وحده اینجا نهایت و شدت رأفت که عرض کردیم که نظیر این آیه که اولائک اتوب علیهم و انا التواب الرحیم، همونجوری که علامه فرمودن، بی نظیره در آیات قرآنی، که به این شدت خدای تعالی نزدیک کرده خودشو در صیغه متکلم وحده در رابطه با توبه، که این بیان نشون میده، اونجا هم فرمود که این بیان نشون میده که توبه اینها خیلی سنگین، اگر امکان پذیرش خیلی سخته. اگر این امکان پذیر شد، نشون میده لطف زیادی از حق شامل حال اینا شده تا موفق به توبه شدن. اینم یه بیان دقیقیه که این متکلم وحده که در اینجا میاد نشون شدت رأفته، نشون میده که شدت رأفت سبب میشه اگر کسی از اینا به توبه بازگشت، و الا اینجوری نیستش که این گناه انسان بتونه به سرعت و راحت خودشو نجات بده ازش. بحث اون کتمان ما انزلنا رو. خب اینم یکی از التفات‌های دیگه بود که ایشون فرمودن که لدلالت علی کمال الرحمت و الرعفه به الغاء کل نعت و طرح کل صفت و تصد الامر به نفسه، به نفسهی تعالی و تقدس، که همه نعوت رو که اسماء دیگه و صفات دیگه حضرت حق باشن رو کنار گذاشته، خود خدای تعالی متکفل در حقیقت چی شده؟ نه بگه در حقیقت من غفور رحیمم، توبه بکند من غفور رحیمم، دقت میکنید؟ انا تواب، من تائب، من در حقیقت توبه او را میپذیرم و من به سوی او رجوع میکنم، که اینجا نشون میده که این انا در حقیقت همه صفات دیگه بعد از این قرار میگیرن، و این در رأس این برگشت این قرار گرفته. فلیست الرأفت والحنان المستفادت من هذه الجمله کلتی یستفاد من قولنا مثلا فاولائک یتوب الله علیهم او یتوب ربهم علیهم، از این سنخ نیست که اونها هم به صورت قایب آمده. بعد میفرماد التفات سوم ثم التفت فی الآیت الثالثه من التکلم وحده الی الغیبه. ببینید اینا اصلا یه سیر در آیات ها، یعنی با تمام توجه این التفات ها در نظام تربیتی داره صورت میگیره، که اینجا باز از متکلم وحده به غیبت است، به قوله اولائک علیهم لعنت الله، که در آیه بعد بود که اینا انا التواب الرحیم ان الذین کفروا و ماتوا و هم کفار، که اینها باز به صورت چی شد؟ از حالت متکلم وحده تبدیل شد به غیبت، که ان الذین کفروا و ماتوا و هم کفار اولئک علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. خب در اینجا چون بحث از این بود، دوباره برگشت به غیبت شد. بحث در آیات که در این روایات که در این باب اومده، میفرماید که روایات مختلف است. در اولین روایت میفرماید که ان بعض اصحابنا عن الصادق علیه السلام قال قلت له اخبرني عن قول الله عز وجل الا الذين يكتمون همین آیه، حضرت فرمودند که قال نحن نؤمن بها ما در حقیقت مقصود به این آیه هستیم. ما مقصود به این آیه هستیم، دو برداشت ازش میشه، چنانچه روایت بعد هم دلالت داره بر این. یکی این که ما مقصود از این هستیم که کتمان نسبت به ما واقع شده، درسته، یعنی در طول تاریخ، در طول در حقیقت نظام امامت اینها، کتمان نسبت به اینها واقع شده و اون کتمانی که این لعن عظیم رو به دنبال داشته، علاوه بر اون نظام رسالت که مختص به رسول گرامی اسلام بود، تو نظام امامت هم همین کتمان واقع شد و همین لعن بر اونها واقع شد. این یه برداشته که درسته، تو روایات بعد هم ازش بیان میکنن. یه نحن و نابه ها که در همین روایت بهش تصریح کرده این است که ما مورد در حقیقت همین آیه هستیم، به این معنا که ما حق نداریم کتمان بکنیم ما بیناه رو للناس رو، یعنی به ما در حقیقت این خطاب شده که حق ندارید اون چرا که خدای تعالی به شما فرموده که ابلاغ بکنید و بگید، حق ندارید کتابیایید، و الا اگر کتابیایید یه همچین در حقیقت به اصطلاح سختی و به اصطلاح شدتی در دنبالش بدون برای شما هست، که این نشون میده که اگر حضرات به صحنه آمدن، اگر حضرات در مقام ابراز وجود خودشون و در معرض قرار دادن خودشون بودن، مال این است که موظف بودن از جانب الهی که اگر کتمان میکردن شامل حال اینا میشه. منتها تمام اینها، چه اون کتمانی که مصداقش اینها باشن که مورد کتمان قرار گرفتن، چه کتمان این که این آیه فرموده که ما حق نداریم کتمان بکنیم و الا این شدت در مقابلمونه، چه کتمان اون چی که برمیگردد به یهود، چه کتمان اون که برمیگردد به اون چی که بعد از این در تطبیق در رواد، همین ها به عنوان چی هستش؟ مصادیقه و از باب جری و تطبیق آیه عامه و همه اینها رو شامل میشه و اینها مصادیقش هستن. اینم از همون بیان جری و تطبیق و مصادیق است که برای آیه هست. میفرماید که قال نحن نؤنا بها والله المستعان ان الواحد منا اذا صارت الیه، وقتی نظام امامت به سوی او آمد، لم یکن له او لم یسعه الا ان یبین للناس من یکون بعده، حق ندارد کتمان بکند بعدی خودش را، حالا چه رسول گرامی اسلام باشد که در رابطه با ابلاغ ولایت امیر مؤمنان و چه حضرات معصومین باشد در رابطه با ابلاغ امامت و ولایت حضرات بعدی. بله، جری و تطبیق، نه ببینید، جری و تطبیق که در اونجا هم عرض کردیم خدمتون به این است که هر مصداق در حقیقت میتواند، یعنی وقتی که شما میاد یه به اصطلاح قضیه‌ای رو، یه موضوعی رو مصداق این آیه میگیرن، اینجور نیستش که این مصداق تخصیص بزنه او رو و مختص یا حتی شأن نزولات که مصادیق هستن، بلکه این یکی از مصادیقه. منتها تبیین این به این است که الفاظ وضع شدن برای ارواح معانی، یکی از راه‌های تبیینشه و الا بحث جری و تطبیق این نیست. جری و تطبیق این است که هیچ موضوعی که در روایات یا شأن نزول وارد شده در رابطه با آیه، اینجور نیستش که آیه رو چکار بکنه؟ تخصیص بزنه. حتی در حقیقت در اونجایی که آیه ولایت میاد، انما ولیکم الله ورسول، که اونجا میفرماد و همرا که اون، در اونجا هم با اینکه مصداق تامش امیرالمؤمنان علیه السلام بوده و اصلا این جریان میخواسته یه حقیقت واقعیه به اصطلاح مشهود بین اما این قضیه به نحو اطلاقش امکان دارد که مصادیق متعددی داشته باشد، هرچند این جریان آیه که نازل شد و شأن نزول آیه این رو روشن کرد بر این که بر کدام مصداق تطبیق میکرده، قطعا اونی که قرآن شهادت داده، اما مصداق دیگری هم میتواند داشته باشد. البته باید برای انسان ثابت بشه که این ولایت مؤمنینه، یعنی به صرف دادن صدقه در رکوع نیست، بلکه صدقه در رکوع چی هستش؟ او رو آشکار کرده بوده، دقت میکنید؟ و الا عرض میکنم حتی اونجایی که به نحوه قضیه، مگر جایی باشد که قضیه خاص باشد، یعنی معلوم باشه که در اون هم گاهی به عنوان و نمونه، مثلا اگر میفرد تبت یدا ابی لهب و تب، اگر اونجا میفرماید که دو دستش بریده باد، این دو دست ابو لهب اختصاص دارد به ابو لهب چون ذکر اون هم شده، اما این هم به عنوان فعلی است مشعره به وصف، علیتش به وصفی که میاره، با وصفی که میاره مشعره به چی هستش؟ این است که هر کسی تو این سنخ باز قرار بگیرد، همین در حقیقت لن و همین حکم برای اون هم هست، با اینکه در اونجا دیگه اسمم برده شده و اون اسم در حقیقت نشون دهنده این است که شخص خاصی مورد نظر است. بعد اگر کتمان بشه، دقت بکنید، اگر کتمان، شما میگید که اینا به ما گفتن که نمیتونید کتمان بکنید چون کتمان یه همچین شدتی رو در پی دارد، لذا اینها اصل موضوع محقق نشده که بعد توبه بخواد براشون امکان پذیر باشه. یعنی این کتمان در رابطه وجود اینها که تابع محض الهی هستن، همین هم نشون میده که این آیه اگر تطبیق میکنیم از باب تطبیق و جریه، نه از باب که مصداق فقط این است. بله اگر بیان این بود که مصداقش فقط در حقیقت حضرات معصومین هستن، فقط اینا هستن، بعد شما اشکال وارد میکردید که الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا چه معنا پیدا میکند از اینها، دقت کردید؟ اما اگر گفتیم که این که میفرماید که ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات من بعد ما بیناه للناس اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، یه نسبت در حقیقت پیشگیری دارد برای ما که الان داریم میخونیم، به ما میگه این چقدر شدید است، این چقدر سنگین است، لذا حواسمون رو جمع بکنیم که مبتلای به این نشیم. امام معصوم سلام الله علیه میفرماید که مقام امامت هم از خطاب به این آیه خارج نیست، یعنی امام معصوم هم از خطاب مخاطب شدن به این آیه خارج نیست که اگر او هم کتمان بکند در اون چی که بر عهده اوست در معرفی امام بعدی شامل این آیه میشود، دقت میکنید؟ شامل این آیه می شود اگر بخواد کتمان بکند، منتها این اگر لولا امتناعی است که اگر این در حقیقت کتمان بکند، این کتمان نخواهد کرد و این آیه شاملش نخواهد شد، و چون شاملش نخواهد شد توبه هم در آیه او در حقیقت تو این نسبت دیگه تحققی ندارد چون اصل گناه محقق نشد. منتها اگر می گفتید این فقط مختص به این آیه است، مختص به این مسئله است و مختص به حضرات معصومینه، بعد می گفتید خوی لقب صدر و ذیل، چرا صدره؟ صدر و ذیل با هم لغوه، چون شما معتقدید اینا معصومن، محقق نمیشه این کتمان، درسته؟ و اگر کتمان محقق نمیشه توبه بهش معنا پیدا میکند، اشکال اونجا وارد بود، اما این به عنوان خودش یه جری و تطبیق و مصداقه فقط. خب معیدید دیگه شما، خب شما معید مایید، خب ما این همه، خب ما این که این همه توضیح دادیم که داشتیم همین توضیح میدادیم که داریم عرض میکنیم که اگر شما فرمودید که این آیه مخصوص حضرات معصومین از این تطبیقی که اینجا شده، بله صدر و ذیلش با هم چی بود؟ با هم دیگه اشکال ایجاد میکرد که این توبه برای اونا چه معنا پیدا میکنه نسبت به این امر، باید کوتاهی کرده باشن، درسته؟ اما اگر گفتید که این آیه عام است، اما یکی از مخاطبینی که پیشگیری حضرت در مقام بیانه، میگه این چطور در ارتباط با شما میتونه پیشگیری داشته باشه از کتمان، چطور میتونه سبب بشه که شما هم به سمت کتمان نرید، در وجودی که ما هم عرضه باید بکنیم خودمون رو، باید معرفی بکنیم بعدیمون رو، این آیه شاملشه که اگر عرضه نکنیم ما هم شامل این میشه، اگر عرضه نکنیم ما هم شامل یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون میشیم. خب این خیلی عظیمه که چرا حضرات به میدان میان و معرفی میکنن. خب اینا موافق بهتر بود که اینا صبر بکنن بذارن خود مردم اگر خواستن بیان بگن، نه میگه ما وظیفه داریم که ما انزلنا من البینات رو من بعد ما بیناه للناس رو آشکار بکنیم. این رو دقت کردید؟ این آیه دوم مربوط به کسان عامیست که غیر از حضرات معصومین مرتکب به این میشن و بعد توبه میکنن، اما نسبت به حضرات معصومین صدر آیه شامل اونها میشه دیگه، بقیهش دفته بعد. عرض کردیم که اونا دیگه نظام عقل حاکمه دیگه، یعنی حتی شما نظام علم و معرفت رو مثلا بگید آیا کتمان شامل این میشه که من مثلا اون معارف کلاس آخر تحصیل رو بذارم برای کودکی که تو ابتدای تحصیله، اگه بهش نگم کتمان صدق میکند؟ خب نه، این که نظام عقله. آیا اون احادیث سر رو که این همه در کتمانش وارد شده که ابراز نکنید، اگر کسی اینها رو ابراز بکند و اون سر ما رو افشا بکند لعن خدا شامل حال او میشه اگر سر ما رو افشا بکند، چون این سر افشا شدن باعث میشد مؤمنین به خطر بیفتن، باعث میشد که اون نظام در حقیقت ولایت به خطر بیفته، رابطه ها در حقیقت مورد خطر و اونجا ابرازش مورد چی هست؟ این نظام عقل حاکمه دیگه، معلومه این که اون چرا که مردم نیاز دارن و خدای تعالی هم بیان کرده و بعد سلسله وسائط هم در بیان باید در حقیقت برسونن او رو، فقط به ابلاغ نبی نبوده و به ابلاغ امام، بلکه دیگران هم باید وزید. اگر کسی کوتاهی کرد در این نظام البته شامل چی میشه؟ به مراتب کتمان، یعنی کتمان از اون چه که برمیگرده به یک اصل اساسی مثل نظام رسالت و ولایت تا برسه در حقیقت به مسائل کوچکتر دیگر، لن مطابق با همو محقق میشه. این آیه روایت اولی بود که در اینجا بود. روایت دوم میفرماید که معلومه که میخواید نذارید بخونیم امروز، الان اذان شروع میشه، ما میخواستیم تازه آیه بعدم بخونیم اگر اجازه بدید. و ان الباقر علیه السلام فی الآیه قال یعنا بذلک نحنو، مقصود از این به این شده ما والله المستعان. این در حقیقت نحنو نعنا بذلک یا یعنا بذلک نحنو، اینو از یه سنخه، هر دو احتمال نسبت به این راه دارد در این دومی هم. نه الان این خود اجازه این تمام شد. بعد میفرماید که ان محمد ابن مسلم قال هم اهل الكتاب، اینها مخاطبش اهل کتابن. ببین اینا از باب چی هستش؟ یه جا حضرت میفرماید ما، یه جا میفرماید چی؟ این روایت اهل کتابن، یعنی این از باب جری و تطبیقه که هم صدق بر او میکند به مرتبه خودش در این که خودشو در معرض قرار بده و آشکار بکند و امام بعدی رو معرفی بکند که میشه پیشگیری و دلیل بر این که باید اینها خودشون رو معرفی بکنن و امام بعدی را، یکی میشه در تو اهل کتاب که زمان رسول گرامی اسلام با اینکه میشناختند حضرت رو و تمام علائم رو میدانستن که آیات قبل بود، اما اینها با هم دیگه با هم نجوا کردن که اصلا از این سخنی به میان نیارن، تایید نکنن، نگن این همونه و تمام شرایطش تطبیق که کتمان کردن رسالت نبی ختمی رو، کتمان کردن و باب محرومیت رو برای همه. یعنی اگر اونجا اینها کتمان نمی کردن، احتمال این مسئله که همه اهل کتاب از یهود و نصارا به دین مبین اسلام مشرف بشن و اگر اون زمانم کسی عناد به خرج میداد، این یه حجتی در طول تاریخ باشد که شعبه های مختلف با عنوان یهود و نصارا و مسلمان شعبه شعبه نشن، انشقاق از همون کتمان اونها نشأت گرفت که بعدمون آیات رو از بین بردن، بعدمون نشانه ها رو محو کردن که نکنه این اسرار بعدن سبب رسوایی اینها بشه. خب آیه داره میگه اینا هم روایت، این هم اهل کتاب. اقول کل ذالک من قبیل الجری و الانطباق و الا فالآیه مطلقه، آیه مطلقه است، یعنی همه اینها رو شامل میشه و اینها جری و تطبیقه. ببینید جری و تطبیق از کجا تا کجا رو کشش داره، یعنی از اونجا که مخاطبش امام معصوم باشه تا اونجا که مخاطبش چی باشه؟ اهل کتاب. منتها مخاطب اگر امام معصوم باشه، معناش اون معنای خاص میشه که باید عرضه کند خودش رو و آشکار کند امام بعدی را. دقت میکنه اگر اهل کتاب باشن، دلالت بر این میکند که چرا اینها علایمی رو که میشناختند ابراز نکردند تا محرومیت برای دیگران ایجاد شه. و فی بعض روایات ان علی علیه السلام تفسیره بالعلماء اذا فسدوا، اینم از باب باز جری و تطبیقه. و فی المجمع ان النبی فی الآیه قال من سئل عن علم يعلمه فكتمه، اگر کسی سوال شد، ببینید اینا داره مصداق معلوم میکنه، من سئل عن علم، سوال شد از علمی که يعلمه، میداند اون هم، فكتمه، اما ابراز نکرد، اظهار نکرد برای دیگران، الجم يوم القيامه بلجام من نار، عذابها مطابق در حقیقت چی هستش؟ اعمال. این در دنیا دهانشو بست در بیان اختیارن، اونجا لجامی از نار بر دهان او زده می شود، یعنی اون لجام نار تطابق با این بستن اختیاری زبان در اینجا. لذا این نظام تطابق جزا با اعمال، نسبت بین جزا و اعمال، عینیت بین جزا و اعمال، از اون عظیم ترین حقایقی است که در لسان روایات و آیات بیان شده که اگر به این کسی تو روزگاری دست پیدا بکند و بتواند اینها رو، رابطه هاشون رو، اونچه که در روایات وارد شده مثل کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق رحمت الله علیه بعد بتونه اینا رو قاعده ها و قوانینش رو در بیاره، تناسب ها رو میتونه در حقیقت اون وقت نسبت به تمام گناه ها چی باشه؟ سرایتش معلوم باشه. اینها علیت دارد و چون علیت دارد تؤمن و تخصص، قابلیت دارد که عمومیت پیدا کند. در روایت بعدی میفرماید که بله و اقول و الخبران یا ایدان مقدمنا، یعنی همون جریان تطبیقه. و فی تفسیر العیاشی عن الصادق في قول عن الصادق علیه السلام في قوله تعالی و یلعنهم اللائنون قال نحنهم، اون لائنونی که اینها رو لعن میکنن ما هستیم. حضرت میفرماید لائنون چون ملائکه بودن، در آیه بعد فرمود که اینا ملائکه هستن و ناس اجمعین دیگه، درسته؟ اون مأذونون، کسانی که در قیامت حق دارند، چون اینا هم دنیا رو شامل میشد هم آخرت رو. و خود لن در حقیقت عذاب لن عرض کردیم، بعضی ها میگن فقط باید کسی مأذون باشد تا لن بکنند، بعضی گفتن نه عمومیت دارد، که اون جانب عمومیت اگر یادتون باشه ترجیح دادیم به قرائنی که بودش و اینها. حضرت در اینجا میفرماید که ما اون کسانی هستیم که اینها رو لن میکنیم، لائنونی که اینها رو لعن میکنن ما هستیم، نحنهم. وقد قالو در روایات دیگه حوام الارضه، که حالا این روایات دیگه میگه اون جنبندگان زمین و اون درندگان و اون خزندگان زمین هستن، حوام الارض لائنون هستن، چون اونها تو نظام تکفیف اونها هم از جایی که کتمان محقق بشه و هدایت جلوش بسته بشه اونها هم چی هستن؟ اونها هم متضرر میشن، اونها هم در حقیقت تو این نظام کمالی متعلق به وجود انسان میشن و به کمال میرسن. لذا حوام الارض در حقیقت به اصطلاح لائن هستن. بعد میفرماید که اقولو هو اشارتون الی ما یفیده قوله تعالی، این که میفرماید نحنهم، چرا نحنهم؟ اشارتون الی ما یفیده قوله تعالی و یقول الاشهاد ها اولئ الذین کذبوا علی ربهم، اینها کسانی هستن که کذبوا علی رب، کذبوا دیگه، درسته؟ در آیه کذبوا ها اولئ الذین کذبوا علی ربهم، اینها یقول الاشهاد، اشهاد شهادت میده، اشهاد یعنی اون کسانی که در حقیقت یوم جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا یا کذلک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس، که شما اشهادین، شما شاهدانی، که اونجا کذلک جعلناکم امتا وسطا رو خوندیم دیگه، یادتون هست تطبیق شد به حضرات معصومین که اینها شاهدان هستن. یقول الاشهاد، شاهدان اونجا میگن هؤلاء الذین، اینها کسانی هستن که اینها دروغ بستن بر ربشون، کذبوا علی ربهم علی لعنت الله علی الظالمین، که اون علی لعنت الله علی الظالمین، لعنت الله علی الظالمین لعن کیاست؟ اون اشهاد دیگه، علی لعنت الله یعنی کلام اشهاد، تطبیق کرده با یلعنهم اللائنون در اینجا، این از تفسیر آیه به آیه هم است در اینجا. فانهم الاشهاد المعزونون فی الكلام یوم القیامه والقائل، که اونجا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال ثوابا، در اونجا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و لذا هر کسی حق نداره لعن بکند، که لائنون در اونجا کسانی هستن که معزونن و قال ثوابا، لذا اینها هستن. و قوله و قالوا حوام الارض هو منقول عن المفسرین، چون قالوا از مفسرین آمده، البته روانه سبب فی بعض روایات الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم. و فی تفسیر العیاشی، بل صلوات بفرستیم صلى الله محمد وعلى محمد وعجل. في تفسير الأياشي عن الصادق عليه السلام إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى في عليين، إن في عليين يعني اون وجه دومی که عرض کردم، که نه اینکه ما کتمان در حقیقت حق نداریم بکنیم، بلکه کتمان نسبت به امیر مؤمنان علیه السلام است. فی علیین علیه السلام یعنی کتمان نسبت به امیر مؤمنان علیه السلام، کسانی که کتمان کردن اون جر ولایت امیر المؤمنان و شهادت ندادن وقتی که حضرت اومد گفت مگه شما نبودید در خلاص جریان قدیر، یکی یکی گفتن ما یادمون نمیاد، یکی گفت دیر آمدی، یکی گفت این بر ولایت به معنا محبته، که همه این کتمان ها در حقیقت کتمان محقق شد. فی علیین علیه السلام و هو من قبیل الجری والانتباق. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.